بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. روایتی که در هفته گذشته قرائت شد، مقدارش و پاره از اون را محضرتون تقدیم داشتید. روایتی بود که راوی آخرین راوی سفیان ثوری بود که از حضرت صادق سلام الله علیه ملاقات میکنن آقا رو و از ایشون تقاضای وصیت میکنن که ما رو توصیه کنید، سفارش کنید. حضرت در بیانشون که پاره ای را هفته گذشته قرائت کردم تا به اینجا رسید که حضرت آخرین جملهش که اون روز هفته گذشته بودی که فرمود و احسن مجاورت من جاورت، و هم کسانی که باش مجاورت میکنید، همسایه میشید، همراه میشید، در مسافرت، در منزل مجاورت رو اونها دارید، همیشه مورد احسان خودتون قرار بدید. اگر اینطور کردید وقت تکن مسلمن، تا اینجا رو قرائت کرده بودن که اونگاه شما مسلمانی، یعنی مسلمان کسی که من سلم المسلمون من یدهی و لسانهی، همتون در روایت دیگر هست. مسلمان اون است که مردم از دست و زبانش در آرامش باشن، این اذیت مردم نرسونه. اسباب اذیت هم یا دست یا زبانه، بیشتر دوتا این از وسیله هستن که باعث اذیت مردم میشه، کمان که وسیله احسان به مردم هم با همین دوتاست. حضرت همون مصاحب خوبی باش، برای مجاورتی با هم دارید مصاحب. بعد پشت سرش فرمودن که ولا تصحب الفاجر، حضرت بعد فرموده ولا تصحب الفاجر، با آدم فاجر، آدم کثیف، آدم فاسق هیچ وقت مصاحبت نداشته باشه، رفاقت نداشته باشه. ولا تصحب الفاجر فیعلم که من فجوره. آدم فاجر، آدم نگاه میکنه یواش یواش آلوده میکنه آدمو، آدم کثیف میکنه، نگاه میکنه فجور خودش را به آدم تعلیم میده، من از چرایی به چه کار کردم، فلان کار کردم، بنا میکنه کارهای خودش رو بیان کردن، کسافتکاری خودشون گفتن، به همین وسیله آدم رو آلوده میکنه. در مصاحبت خیلی باید دقت بیشتری بشه. خیلی ها نگاه کنید بعد یا متوجه شدن که یه زمان میگه ایجاد دیدن، من متوجه نبودم، رفاقت با فلانی داشتم، گرفتار شدم. و ما از این نمونه زیاد داریم، خودتون هم دارید، نه که بنده داشته باشه، خود شما هم در برخورد و مردم و جوانها آدم میبینی جسمت زیاده که یه عده رفیق شدن با یه نفری، خودش متوجه نبوده این رفیقش چگونه، بعد یواشاش یه جا دیگه سر در آورد، های داده بیداد. این مصاحبت و رفاقتهای بعد نوعاً بچه های ما را آلوده میکنه. ولی با حضرت میگه مواظب باش با افراد فاجر و فاسق، رفیق نشو، اینها رو رفیق خودت نگیر. ولا تصحب الفاجر، حضرت فرمود مصاحبت نداشته باشید به این مطلب، ولی مواظب باشید. فیعلمک من فجوره، مبادا از فجور خودش شما رو چیز یاد بده. و شاور فی امرک، در کارهایی که میخوای بکنی همیشه راه مشاورت رو در پیش بگی، با چهار تا آدم صاحب عقل، صاحب خرد، اینا رو مشاورت کن، شور و مشورت کن. و شاور فی امرک، خب با کیا مشاوره کنم؟ چه کسانی؟ حضرت نشان میده با چه کسانی مشاوره کنه، با هر کس نباید مشاوره کنه. حضرت این فرمود و شاور فی امرک الذین یخشون الله عز و جل. به به، با اون کسانی مشاوره کن که ترس خدا تو دلشون باشه. ببینی با هر کس هم نباید مشاوره کرد. مشاوره کردن، صحبت کردن، بیان کردن با اونایی که با خدا ارتباط دارن، خشیت الهی در دلشون هست، بندگان خوب خدا باشد، آدم با اونها اگر مشاورت بکنه، مذاکره با اونها انسان رو سرفراز میکنه، عاقبت به خیر میکنه. یا آدم با بزرگان همیشه بشینید، اونایی که اهل فضلن، اهل کمالن، اهل فضیلتن، اینها با اینها نشسته برخواست داشته باشید. وقت انسان نگاه میکنه دارای مقام بالایی میشه، فضیلت بالایی میشه. اینی که میدیدین شخصیت های گذشته، علمای بزرگ، شخصیت های علمی که ما گذشته داشتیم که به چه مقامی رسیدن که امروز نگاه میکنی 200-300 سال، 400 سال از عمرشون گذشته و از بدنشون گذشته، ولی نگاه میکنی هنوز هم که هنوزه اسمشون به مقام فضیلت و عزت و بزرگواری پیش میره. این نگاه که خودش چقدر این مسئله مهم است. مثلا شما دیدید یکی از شخصیت های بزرگ عالم تشیع که اسمش در صفحه تاریخ الانم هست، حتی به زمان ما هم رسیده، الانم بنده هم داره براتون بیان میکنم، همین چهره های علی بزرگان دین ما بودن. مثل مرحوم مقدس اردبیل ملا احمد مقدس اردبیل، چه شخصیتی بودن که بسیار مقام بالایی داشتن، که اینها ارتباط داشتن با شخصیت های ائمه معصوم. چرا؟ از کجا این ارتباط ها به وجود آمد؟ بس که مقام تحریب نفسشون رو با کسانی نشستن، برخورد کردن، با افراد نشسته برخورد داشتن، دارایی همچین مقام شدن که امروز نگاه میکنید باز از 200-300 سال از زمانشون میگذره، ولی هنوز هم تحریبه اسمشون تر و تازه است. اینا نشسته برخورد با افراد بزرگ اینجوریه. در رابطه با همین ایشون بزرگوار نقل میکنن که ایشون میفرمایند که در همون زمانی که در ظهیر حیات مبارکشون بودن، در عالم خواب خوابیده بودن، یه رفعه یعنی خواب دیدن وجود مقدس فاطمه انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. حضرت ها چشمشو به امام پیغمبر خدا افتاد، دست آقا رو بنا کرد بوسیدن. ملا احمد بنا کرد دست آقا رو بوسیدن و نگاه کردید یه نفری هم کنار پیغمبر نشسته، یه کسی هم کنار پیغمبر ما نشسته. سوال کردن آقا ایشون کی باشه کنار شما نشسته؟ گفت این آقا حضرت موسی بن عمرانه، موسی بن عمران پیغمبر، خدمت پیغمبر. یه مرتبه حضرت موسی بن عمران این سوال حضرت موسی کرد. این سوالی که داریم میخوام بگم، حضرت موسی از ملا احمد سوال کرد، صدا کرد که به پیغمبر ما درآمد، گفت یا رسول الله ایشو کی هستن؟ منظورشون ملا احمد بود. ایشو کی هستن؟ پیغمبر خدا فرمود از خودش بپرس. چرا از من بپرسی؟ به تعبیر ما، البته من داره صحبت میکنم، الله این کلام ایشون نیست، خدای نخواسته. حضرت قبود از خودش بپرسیه. گفت چشم. یه وقت حضرت موسی رو کرد به ملا احمد، گفت که شما کی باشی؟ سوال کرد شما کی باشی؟ گفت بنده. گفت بنده احمد، فرزند محمد، خانه من فلانجاست، در فلان محله میشینم. این حضرت به حضرت موسی رو یعنی من یه سوال کردم اسمت چی هستی؟ تو یه خیلی درازا برای که صحبت کرد، من فلانی، پسر فلانی، فلانجا، خانه فلان. این چیجور شد؟ چرا اینقدر جواب طولانی دادی؟ گفت من از شما یاد گرفتم. گفت از من یاد گرفتی؟ گفت بله. به حضرت موسی گفت من از شما یاد گرفتم. گفت چیشی بود که من به زیاد دادم؟ گفت خدا ازه سوال کرد که ما تلکه به یمینی که یا موسا، آی موسا چیشی به دستته؟ تو جواب که آمدی بدی گفتی هیه اصال اصوک و علیه ها و احوش شبه ها علا قنن ولی یکیه معارب و افعه. خب یک جواب بده دیگه، چرا اینقدر جواب زیاد دادی؟ منم از شما یاد گرفتم. حضرت موسی در آمد گفت خیر، اشتباه کردی. حضرت موسی بن عمران گفت جناب مولا احمد اشتباه کردی. گفت من اشتباه کردم؟ گفت بله. گفت چطور؟ گفت فرق است بین من و تو، فرق است بین من و تو. گفت چه فرقیه؟ بفرمایید چه فرقی؟ گفت فرق این که من با خدا داشتم صحبت میکردم، خدا از من سوال کرد این چیه تو دستته؟ منم در آمدم دیم به 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 طرف مقابل من خداست، چقدر آدم لذت میبره بیشتر صحبت کنه. منم بناتنه گفتم این اصاب این چنین گوسفنده با هم چنین میکنه همه بر من کارهای دیگه باش میکنم. 20 تا کار البته در روایت تفسیر بران شده 20 تا کار رو ایشون برکت گفتن از کار حضرت این موسی از اصاش. دیم گفت این من با این شما چی؟ گفت اشتباه نکردم، اشتباه نکردم. گفت بی منم با کی داره حرف میزنم؟ با پیغمبر اولوله از به 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 به. ولی اون چرا جواب دادم؟ تا این گفت جواب گرفت دلتون با من باشه. من این بستر برای این تیکش گفتم چطور حضرت موسی در اومد گفت که به پیغمبر ما این چی عالمه؟ گفت بله این ملا احمد ما ملاست، خوب جواب علمی به دادا. مگر نمیدانیم گفتیم که علماء امتی چه انبیاء بنی اسرائیلتون؟ این روایت چه انبیاء داره این نه که بعضی جا افضل من الانبیاء داره. مگر نگفتن که علماء امت من پیغمبر خدا فرمود؟ اینها چه انبیاء بنی اسرائیل. ببینید مصاحبت رفاقت با بزرگان خوب با شخصیت های بزرگ این آدم تعلیم و تعلم میده ها. اینجا هم حضرت میگه با افرادی بکن که اینها با خدا در ارتباط باشن، مشاوره با هر کس نکن. اینجا میگم و شاور فی امرک الذین یخشون الله عز و جل. تا این گفت حضرت تمام کرد. امام صادق سلام الله علیه سفیان صفری که آقا جان کلمه بیشتر مره موعظه کن، راضی نشدی این مقدار. و قول تو یبن رسول الله زدنی، عرض کردم پسر پیغمبر خدا را بیشتر من رو نصیحت کن، من نیازمند به نصیحت. فقال لی یا صفیان، به من گفت ای صفیان من اراد ازن بلا عشیره به به و قنن بلا مال و هیبتن بلا سلطان. هر کس این ستاره میخواد، این سه چیز که نهایت آرزوی ما همین ستاره دیگه، خیلی چیز خوب بوده، خوش به حال اونایی که اونایی که دارن این چیز داره. سه چیز رو حضرت صادق سلام الله علیه اینجا بیان کردید. این روایت امام مجتبی هم همین ستا هست. در وصیت که امام مجتبی خواست از دنیا بره رفتن عیادت آقا، همین سه موضوع رو که امام صادق گفته مال جدش مال عمو بزرگ و بزرگوارش هم مال حضرت محسن مشتبام هست. فرمود هر کس میخواد خدا بهش عزت بده، مقام بده، درجه بهش بده، بدون اینکه فامیل داشته باشه، بدون کسی، فامیل هم نداره، حالا ممکنه فامیل داشته باشه در اون شهر هم ممکن داره در اون منطقه که هست، حالا لازم نیست که فامیل چی نداره، فامیل داشته باشه ولی در اون منطقه که هستش کسی فامیلاش نیستن. هر که عزت میخواد بدون عشیره و فامیل و غنن بلا مال، آدم بینیاد باشه در حالی که مال هم نداره ولی بینیاد باشه، به به خوش باد، و هیبتن بلا سلطان و دارای هیبت و عظمت و جلالی باشه بدونی که سلطنتی، ریاستی، مقامی نیست، اما هیبت داشته باشه. آدم میبیندش با یه هیبت ببین. اگه این ستا رو میخوایید چیکار کن؟ حضرت فرمود فلین تقل، اونجا فلین تقل، اونجا روایت فلیخ روش در روایت واسن مشتبه، اینجا داره فلین تقل ان ذل معصیت الله الى عز طاعته، از ذلت معصیت و گناه و اینا خودش خارج کند یا نقل و انتقال بدهد به طرف عزت حضرت پروردگار. هر که این ستا رو داشته باشه هم خدا دنیا بهش میده هم آخرت بهش میده. خدا انشاءالله این صفات خوب رو به همه ما و شماها مرحمت بفرماید. پایان عرض درس اخلاق مورد صلواتتون قرار بدیم. چند جمله درس رو بدم و زحمتتون رو کم کنم انشاءالله. اگر خدا عمری بده انشاءالله هفته آینده ما روز شنبه رو درسش رو میخونیم، دیگه تا آخر هفته تعطیل میکنیم برای خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها. روز شنبه درس برقرار هست، تشریف بیارید انشاءالله. دیگه یک شنبه تا آخر هفته، اون هفته کلن دیگه تعطیلش میکنیم و تا به هفته بعدتر برسیم انشاءالله اگر عمر ما کفاف بکنه. خب مسئله در رابطه با این وقت بودیم که ببینیم رکعتین اخیرتین چه نماز اخفاتیه چه نماز جهریه هیچ کنون فرق نکنه. این بحثی الان داره میکنیم ما هر دو در این دو رکعت آخر نماز اینا هستی تسبیحات بخونیم یا قرائت بخونیم، آیا در جماعت باید قرائتی داشته باشیم، تسبیح داشته باشیم یا نه ساکت باشیم هیچی نخونیم؟ خب اشاره کردیم بعضی از علما گفتن ساکت باش، ساکت باش. خب کمتر ما کسی از علما گفتن چند تایی انگشت شمار هستن که فرمودن در رکعت 3 و 4 هیچی نخون، ساکت باش. ولی بقیه علما و همچنین علمای معاصرین ما، مراجع تقلید معاصرین ما هم تو رساله هاشون مراجعه کنی سکوت کسی نگفته از علمای فعلی ما، همشون گفتن که یا قرائت بخونن و یا تسبیحات بخونن، مخیر بین این دو تا. حالا ایشالله الان توضیح میدم خدمتون، افضلی هم داریم نداریم، مکروهی هم داریم نداریم، اینم داره امروز اشاره میکنم خدمتون. اکثر علما و فقهای شیعه ما اعتقادشون اینه که رکعت 3 و 4 انسان چیزی باید بخوند، حالا اون خواندن چی باشه، یا قرائت بخونه حمد تنها و یا این که تسبیحات باید بخونه، اینو انجام بده. خب اینو ما اشاره کردیم خدمتتون. روایاتی هم که در اینجا داریم بیشتر روایات اینه که قرائت رو نخونه، از این جهت قرائت رو نکردن. اونتا قرائت رو نخونه رو آیون حرام ندونستن، فوقش گفتن کراهته. چرا؟ چون بعضی از روایات هم داشت که میتونه شخص معموم قرائت بخونه و خم کردن این منعش رو علت تنزیه، یعنی به کراهت، یعنی خواندن قرائت کراهت داره. بعضی از علما گفتن نه دیگه، در بعضی روایات رسمن گفته قرائت رو بخونی، کراهت هم نداشته باشه، بلکه بگیم مستحب است تسبیح بخونی، اینجوری بگی بهتره، نگیم کراهت داره. نه، که قرائت هم میتونه بخونه ولی مستحب و افضل این است که تسبیح بخونه. اکثر علما اینو قبول کردن. همین آخری که الان شما عملا هم عزیزانی که نماز میخونن میبینن بیشتر همشون تسبیح میخونن، چون تسبیح افضله. الان این روایت هم براتون میخونم. اگرم از روایات ما استفاده بشه که قرائت هم میشه بخونی، از این باب میشه قرائت بخونی. که چی؟ بعضی روایات الان براتون قرائت شما براتون میخونم. بعضی روایات دارن که امام فرموده در رکعت 3 و 4 با تعبیر بنده شما میتوانید حمد رو بخونید. چرا؟ میتونم برای که در نماز 3 و 4 باید سبحان الله و الحمد لله و اینا گفته میشه که دعاه، چون دعا هست اجازه دادن 3 و 4 میگه بیانید، چون دعا فرمودن سوره حمد مشتمل بر دعا. آها، پس معلوم میشه وجه جواز قرائت الحمد در بخش 3 و 4 از باب همون حمد و تسبیح، چون لأن الحمد مشتمل علی التسبیح و دعا اجازه فرمودن. الان من روایت شو باز روایت صحیح و سندم هست الان براتون میخونم که درس امروز تو مشخص بشین. بنابراین آمدن فرمودن بهترین جمع بین اخبار همینه که چی؟ کراهت نگیم که هم کراهت داره، چون مشتمل علی الدعا و تسبیح، چون خود حمد مشتمل بر دعا، بگیم کراهت نداره، بلکه مستحب است تسبیح بخونی، نبود هم بخون، اشکالی نداره. ولی داینه حالا این روایت رو من براتون قرائت کنم، اینه که این جمع بین اخبار رو، این روایت صحیح هست، روایت به نام صحیحه عبید بن زراره است. آدرس رو یادداشت بفرمایید، چون در این کتاب جلد پنجم نیستش، در جلد چهارم وسائل الشیعه است. حدیث اجازت از این باشه، حدیث عبید، صحیحه عبید بن زراره، حدیث یک در باب 42 از ابواب القراءت فی الصلاة، در جلد چهارم وسائل شیعه مرحوم ربانی، جلد چهارمه، تو جلد پنجم نگردید. رتعه نوایت اینه، امس عبید بن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرکعتین الاخیرتین من الظهر. دیگه آقایی شبه نکنن که نماز مثلا عشاه، نه نه، رسما بیان کرده زوری که صلات اخفاتیه است. تو بیشتر هی بحثار هم علما صلات اخفاتیه رو گرفتن. از آقا میگه من پرسیدم عن رکعتین الاخیرتین من از ظهر، در این رکعت آخری من چی بخونم؟ حضرت فرمودن در جواب قال تسبیحون اتحمد الله و یستغفر لذنبک. در این رکعت سه و چهار تسبیح بگو، سبحان الله و الحمدلله بگو، استغفار کن بنای گناهت، این همون دعاهاست که اجازه دادن. و یستغفر لذنبک و این شئت فاتحت الکتاب ها، ببینید و این شئت فاتحت، این مرحله دوم گذاشته، اول تصویر گفته، بعد فرموده اگرم خواستی سوره فاتحه الکتاب بخون. و این شئت فاتحه الکتاب چطور؟ رکعت سه و چهار هم فاتحه بخونم؟ حضرت فرموده بله، فانها تحمید و دعا. حضرت فرموده بله که فانها، این فاتحه الکتاب، تحمید و دعا. حضرت بود علت این که اجازه دادن در رکعت 3 و 4 که فاتحه بخونی، چون مشتمل بر دعایه. ولی دو آقایون اگه یادتون باشه تو رساله هم دارن رکعت 3 و 4 دیگه سوره نداری، دو فقط فاتحه و کتابه، سوره دیگه نمیخواد بخونی، فقط فاتحه و کتاب اجازه دارن که در رکعت 3 و 4 میتونه قرائت بکنه. علتش همینه، چون خود فاتحه و کتاب دارای تحمید است و دعا هست، اینجا اجازه دادن. بنابراین پس با توجه به این روایت که اشاره کردیم، معلوم میشه که کراهتش هم محل اشکاله. خواندن هم بگیم کراهت داره؟ نه، کراهت هم نداره. بله بگیم افضل این است که تسبیح بخون، ابی نداره، یعنی هم میتونه حمد بخوند هم میتونه تسبیح، یعنی تسبیح اگر بخوند افضله. پس مسئله به حمدالله پایان یافت که در رکعتین اخیرتین هر دو جایز شد. و صلی الله علی محمد و آله.